أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطه سابعه، نقطه هفتم از بحث اجزای امر ظاهری در بیان مقتضای اصل عملی در تقادیر مختلف وجود حکم ظاهری هست. با توجه به مباحث سابقه معلوم شد که حکم ظاهری تقدیرهای مختلفی داره، از جهت اینکه یا حکم ظاهری مفاد اصل عملی هست یا مفاد اماره هست. در هر یک از این دو قسم هم یا حکم ظاهری در مقام تنقیح متعلق تکلیف به بیان تحقق اجزا و شرایط ثابت میشه، یا در مقام اثبات اصل تکلیف جاری میشه حکم ظاهری. در هر یک از این شقوق چهارگانه هم یا حجیت امارات به اصول علی وجه طریقیه و الکاشفیه هست، یا حجیت اون علی وجه سببیه و موضوعیه هست. در مجموع 8 تقدیر میشه. باید مقتضای اصل عملی در هر یک از این تقدیرهای 8 گانه معلوم بشه، تا اگر در هر تقدیری نتوانستیم احد القولین من الاجزا یا عدم الاجزا را در مرحله دلیل اجتهادی احراز بکنیم، اختیار بکنیم، به مقتضای اصل عملی مراجعه کنیم. در خود این تقدیرهای 8 گانه اگر نتوانستیم به اصل عملی رجوع کنیم، و همینطور هم اگر در مورد بعضی از این تقادیر حکم معلوم باشه از جهت اجزا و عدم الاجزا، ولی نمیدانیم که اون حکم ظاهری که در مورد ثابت شده از قبیل تقدیر مثلا الف هست که حکم اون اجزا هست، یا از قبیل تقدیر با هست که حکم اون عدم اجزا هست. مثلا حکم به اجزا در اصل عملی محرز هست، معلومه. عدم اجزا در اماره هم محرز هست. در یه موردی حکم به دلیل استصحاب ثابت شده، نمیدانیم استصحاب اصل عملی هست تا حکم اجزا پیاده بشود، یا اماره هست تا عدم الاجزا حکم به عدم اجزا بشود. این مثلا یک که تردید بین تقدیرین هست. همینطور هم مثال دیگه برای تردید بین تقدیرین که در کلام مرحوم آخوند هم مطرح شده اینه که بله، مثلا محرز هست که علا تقدیر حجیت اماره علا نحو کاشفیت و طریقیت حکم عدم الاجزا هست، ولی علا تقدیر سببیت حکم اجزا هست. ما میدانیم اماره هست، ولی از جهت اینکه حجیت من باب طریقیه هست یا سببیت هست تردید کردیم، احراز نکردیم. خب این مقتضای اصل عملی باید معلوم بشه تا در این موارد به مقتضای اصل عملی مراجعه بشود، که بعضی به دلیل اجتهادی نتوانستیم احد و طرف این را تعیین بکنیم، به مقتضای دلیل اجتهادی مراجعه بکنیم. خب اینا تقدیرهای اونی که جای بحث داره، مقتضای اصل عملی در همه این تقادیر، در همه این تقادیره. مرحوم آخون از بحث در مقتضای اصل عملی فقط مقتضای اصل عملی را در امارات این در شک فی سببیه و طریقیه متعرض شدن، این را به عنوان متعرض شدن و در ضمن این بحث هم مقتضای اصل عملی در تقدیری که قائل به سببیت بشویم، سببیت را احراز بکنیم، مقتضای اصل عملی در این تقدیر را هم مطرح کردن. در مجموع مباحث در مقتضای اصل عملی مرحوم آخون این دو قسمت را مطرح کردن، ولی نسبت به بقیه موارد متعرض نشدن، متعرض مقتضای اصل عملی در بقیه موارد و تقاضی نشدن، در حالی که جا داره که مقتضای اصل عملی در همه این تقاضی معلوم بشود و همینطور مقتضای اصل عملی در موارد تردید بین تقدیرها هم باید معلوم بشود. تا اگه در محل دلیل اجتهادی نتوانستیم تعیین بکنیم، به مقتضای اصل عملی مراجعه بکنیم. خب در بیان مقتضای اصل عملی در همه این فروض شک هم باید مقتضای اصل عملی از جهت اجزا به ملاحظه وجوب الاعاده در انکشاف قبل از وقت، قبل انکشاف در وقت معلوم بشه، هم مقتضای اصل عملی از جهت اجزا به نسبت الی وجوب القضا که کشف خلاف در خارج وقت هست، اونم باید مطرح بشه، هر دو قسمت باید روشن بشه. ابتدا از اجزای به لحاظ وجوب الاعاده شروع میکنیم، بعد به قسمت وجوب القضا میرسیم. خب در میان این تقدیرهایی که مطرح شده، در اون تقادیر چارگانه را بر اساس قول به طریقیت حساب بکنیم، بعد بریم سراغ چهار تقدیر در فرض سببیت، اول طریقیت بعد سببیت. خب حالا اون تقدیر اول که واضح هست در اکرام مرحوم آخون هم اول مطرح شده، جایی بود که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد که قائم بر تحقق متعلق تکلیف شده و مختار هم در حجیت امارات و اصول مسلک طریقیت هست، نه مسلک سببیت. خب در این موارد، همون مواردی که با قاعده طهارت یا با استصحاب طهارت احراز شد که لباس شخص طهارت دارد، با این لباس نماز خوند، ثم انکشف در وقت که لباسش نجس بود، مقتضای اصل عملی در این مورد چیه؟ شک در جایی که شک داریم، آیا اجزا هست که اعاده لازم نباشد یا اجزا نیست که اعاده لازم باشه، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در اینجا، در این تقدیر، در نظر بدوی و به حسب اونچه که از کلمات مرحوم آخون در بعضی از فروض شک به دست می آید، در نظر بدوی مقتضای اصل عملی وجوب الاعاده است. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به اینکه ما مسلک طریقیت را قائل شدیم و امارات و اصول را از باب طریقیت حجت می دانیم، که معنایش این است که قیام اماره یا اصل موجب حدوث مصلحت در معدای اصل یا معدای اماره نمیشه، با توجه به این خصوصیت در اثنای وقت که بعد از اینکه نماز با این لباس خوند معلوم شد که لباسش نجس بود، یعنی کشف خلاف شد، خب با توجه به مسلک طریقیت معلوم میشه که متعلق امر واقعی اتیان نشده متعلق امر واقعی اتیان نشده، چون طریقیت که موجب تغییر واقع نمیشه، بر اساس طریقیت که اماره موجب یا اصل موجب تغییر واقع که نمیشه، واقع سر جاش هست. ماهو و متعلق تکلیف صلات در لباس طاهر بود، خب این متعلق انجام نشد. متعلق که انجام نشد، اینجا زمان برای امتثال تکلیف باقی دیگه، هنوز وقت هست، باید این تکلیف واقعی را امتثال بکنه، عقل حکم به لزوم امتثال بکنه. در این مورد ولو احتمال اجزای معجیم به از واقع را میدهیم، ولو احتمال اجزا داده بشه، ولی بر اساس فرمایش مرحوم آخون اینجا اعاده واجب هست. چرا اعاده واجبه؟ به خاطر اینکه در اینجا در مثل این مورد استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف و قاعده اشتغال اینجا جاری میشه، چون الان که نگاه میکنه مکلف به اول زوال میداند که تکلیفی متوجه او شده، ولو احتمال میدهد معتیون به امر ظاهری مجزی از امر واقعی باشه، ولی این در مقابل او احتمال عدم اجزا را هم میده. خب وقتی هم احتمال اجزا هم احتمال عدم اجزا باشه، بر اساس بیانات مرحوم آخون اینجا استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف، عدم الاتیان به متعلق تکلیف اینجا جاری میشه. اگر استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف موجب میشود که مکلف این تکلیف را رعایت بکنه، یا قاعده اشتغال. قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی یقتضی الفراغ یقینی. اینجا ولو احتمال میدهد که با اتیان این نماز مأمورون به ظاهری، نماز در لباس نجسی که استصحاب یا قاعده طهارت حکم به طهارتش کرده، احتمال این میدهد که شارع به این اکتفا کرده باشه، تکلیف ساقط شده باشه، ولی این احتمال نهایت شک در سقوط تکلیف رو میاره دیگه، چون مورد از مواردی است که علم به حدوث تکلیف هست و شک در سقوط تکلیف هست. قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. در نظر بدوی و بر اساس فرمایشات مرحوم آخون در بعضی از فروض شک، مقتضای اصل عملی میشود وجوب الاعاده، تمسکن به اصل عدم الاتیان بالمسقط و قاعده اشتغال. ولی با توجه به مباحث قبلی و اشکالاتی که به مرحوم آخون شده بود در مباحث قبلی، در این مورد تقدیر که ما شک میکنیم آیا عمل سابق مجزی هست که اعاده نخواهد یا مجزی نیست که اعاده بخواهد، در این تقدیر هیچ یک از استصحاب عدم الاتیان بالمسقط استصحاب جاری نمیشه، چه استصحاب عدم الاتیان بالمسقط رو بگیرید چه استصحاب خود بقای تکلیف رو بگیرید، که مرحوم اصفهانی در تصحیح کلام مرحوم آخون فرمود ما استصحاب بقای تکلیف رو میگیریم، چه استصحاب عدم الاتیان بالمسقط یا استصحاب بقای تکلیف و چه قاعده اشتغال، هیچ یک از این دو قاعده اینجا جاری نمی شود تا اقتضای وجوب اعاده بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا درسته که ما شک در سقوط تکلیف و بقای تکلیف داریم، ولی این شک که اگر این شکی که در سقوط و بقای تکلیف داریم، این شک ناشی از شک در حدود تعلق تکلیف در حدوث هست. در حدوث چه مقدار تکلیف تعلق گرفته، شک به اونجا برمیگرده. چون شک در چرا به اونجا برمیگرده؟ به خاطر اینکه اگر ما اینجا احتمال اجزا رو که میدیم دیگه، اگه یقین به عدم الاجزا داشته باشیم حرفیه، ولی اگه احتمال اجزا را بدهیم، شک در اجزا داشته باشیم، اگر واقعا مجزی باشد، اگر واقعا مجزی باشه، مجزی بودن اون به خاطر حکومت دلیل اصل بر ادله احکام واقعی و به خاطر توسعه فیما هو شرط واقعا هست. اگه بخواد مجزی باشه وجه اجزا اینه، چیزی دیگه نداره. چون اجزا به خاطر این هست، شک در سقوط تکلیف و بقای تکلیف برمیگرده به شک در حدود ما تعلق به تکلیف حدوثاً، به او برمیگرده. اگر مجزی بخواهد باشه نمیشه مگر اینکه متعلق تکلیف جامع بین واقع و ما هو معدل اماره باشه. اگه بخواد مجزی باشه غیر از این توجیه دیگه ای نداره، با حکومت واقعی اجزا درست میشه، و الا اگه حکومت واقعی نباشه اجزایی در کار نیست. چون ریشه اجزا به حکومت واقعی برمیگرده و حکومت واقعی اگه در کار باشه، ما هو متعلق تکلیف خصوص واقع تعیناً نیست، بلکه متعلق تکلیف جامع بین صلات در لباس طاهر واقعی و صلات در لباس محکوم به طهارت، به استصحاب یا به قاعده طهارته. خب اگر اجزایی در کار باشه، تکلیف متعلق تکلیف جامع هست. اگر متعلق تکلیف خاص باشه، حکومت واقعی در کار نباشه، اینجا اجزایی در کار نیست. شک در اجزا و عدم الاجزا ولو در بد و امر در از قبیل شک در سقوط تکلیف و بقای تکلیف هست، ولی این شک برمیگرده به اینکه متعلق تکلیف آیا جامع بین مأمور به واقعی و این معدای اماره مأمور به ظاهری است، یا خصوص مأمور به واقعیه. شک اگر برگشت در ناحیه حدوث به دوران الان بین تخییر و تعیین، بین تعلق تکلیف به جامع و خصوصیت، اصلی که در این میدان جاری می شود اصل براءت هست، در بنابر اونچه که مقرر هست در بحث دوران عام بین تعیین و تغییر، که براءت نسبت به تعیین جاری می شود، اما نسبت به تغییر براءت جاری نمی شه، چون تغییر امتنان هست، براءت نفی شق تغییر نمی کنه. خب اینجا اصلی که در ناحیه حدوث جاری می شود اصل براءته. وقتی در ناحیه حدوث تکلیف اصل براءت جاری شد، با وجود اصل در ناحیه حدوث، نه مجالی برای استصحاب بقای تکلیف، استصحاب عدم الاتیان بالمسقط باقی می ماند، نه مجالی برای قاعده اشتغال. با همون توضیحی که قبلا گفته شده، روی همون نکته‌ای که در اقل و اکثر ارتباطی بیان شده، که چون براءت به لحاظ حدوث تکلیف براءت جاری می شود، دیگه استصحاب بقای تکلیف بعد الاتیان بالعقل استصحاب شأنی ندارد، مجالی ندارد. پس در تقدیر اول که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشه، ولو با توجه به کلمات مرحوم آخون، اینجا جای قاعده اشتغال، جای استصحاب عدم الاتیان بالمسقط، ولی بر اساس اونچه که در اشکال به مرحوم آخون گفته شده، نه، اینجا مقتضای اصل عملی اجزا میشه، عدم وجوب اعاده. این در تقدیر اول. به همین منوال در تقدیر ثانی هم که حکم ظاهری مفاد اماره‌ای باشد که قائم بر تحقق متعلق تکلیف شده و مختار هم در حجیت اماره، قول به طریقیت و کاشفیت باشه، نه سببیت، به همین منوال اونجا هم مقتضای اصل عملی، بله، مقتضای اصل عملی در بد و امر و بر اساس فرمایشات مرحوم آخون، مقتضای اصل عملی عدم الاجزا هست، وجوب الاعاده هست، ولی به نظر صحیح مقتضای اصل عملی اجزا و عدم وجوب اعاده است. و با همین بیان که در این دوتا تقدیر توضیح داده شد، با همین بیان معلوم میشه که اگر حکم ظاهری به دلیل استصحاب ثابت شده، مثلا ما شک داریم که آیا استصحاب اصل عملی هست یا اینکه استصحاب اماره هست، اینجا مقتضای اصل عملی معلومه دیگه، بالاخره چون چه اماره باشد چه اصل باشه، اصل عملی مقتضای اصل عملی اجزا بود دیگه، عدم وجوب الاعاده، چون در اینجا علا ای تقدیر شک به حدوث تکلیف در به حدود تعلق تکلیف در حدوث برمیگردد، اصل جاری در این میدان اصل براءت است. این حکم دو تقدیر اول. اما تقدیر سوم و چهارم که اماره یا اصل عملی در مقام اثبات اصل تکلیف قائم شده باشه و مبنا هم حجیت اماره علی نحو طریقیت و کاشفیت باشه نه سببیت، خب در این موارد اگر گفته بشه که در این موارد اصلا احتمال اجزا داده نمیشه، خب ما شک نداریم که بخوایم مقتضای اصل عملی را در اینجا بیان بکنیم تا نوبت به اصل عملی برسه. ولی اگر احتمال اجزا در این موارد داده شد ولو اصل عملی اصل تکلیف را اقتضا، اصل عملی بر اصل تکلیف قائم شده یا اماره بر اصل تکلیف قائم شده، مثل وجوب صلات جمعه در زمان غیبت که اماره یا استصحاب اقتضای وجوب صلات جمعه را کرده، احتمال اگر احتمال اجزا ندیم که معلومه، ولی اگر احتمال اجزا داده بشه، اگر احتمال اجزا داده بشه، اجزا در این دو تقدیر هیچ وجهی ندارد مگر اینکه ما اون ادله حکم ظاهری را به حکومت واقعیه حاکم بر اون ادله بدونیم، ادله احکام واقعیه بدونیم، وجهی نداره اجزا در این صورت. اگر کسی بگه اجزا هست، راهی نداره مگر اینکه بگوید که به همون نحوی که در تقدیر اول و دوم در قیام الاصل اول اماره بر متعلق تکلیف حکومت داشت، اینجا هم حکومت داره. اگر کسی بخواهد اجزا را قائل بشود، قول به اجزا فقط به خاطر اینه که حکومت واقعی در اینجا وجود داره، توسعه یا بله تضییق، حکومت اینجا همونطور که قبلا اشاره شد حکومت تضییقی درست میشه، یعنی دلیل وجوب نماز ظهر در کل یوم از جمله یوم الجمعه اگه خودش بود، قیام الاماره اول اصل بر وجوب نماز جمعه نبود، در این روز نماز ظهر واجب بود، ولی اگر دلیل حجیت اماره یا حجیت اصل عملی حاکم بر او بشود، میگوید نماز ظهر واجب است الا در جایی که اماره قائم بر وجوب نماز جمعه بشه، حکومت واقعیه تضییقی باید باشه. اگر اجزایی در کار باشه، لا منشأ برای اجزا الا تضییق در واقع، به حکومت واقعیه تضییق در واقع بشه. خب وقتی احتمال اجزا به برگشت به احتمال حکومت واقعیه، به احتمال حکومت واقعیه، ما اگر در مقابل اجزا احتمال عدم اجزا رو بدیم، این شکی که در این میدان پیدا میشه، اگر بله اگر اینجا حکومت داشته باشه، در حقیقت به لحاظ خود وجوب صلات ظهر حکومت تضییقی میشه، ولی برای او جایگزین اقامه کرده دیگه، جایگزین که اقامه کرده یعنی نماز ظهر در روز جمعه، نماز جمعه واجب باقی هست دیگه، نماز جمعه واجبه. خب نماز ظهر دیگه وجوب ندارد، ولی نماز جمعه وجوب دارد. وجوب مال نماز جمعه هست. اگر وجوب برای نماز جمعه باشه، در فرض اجزا نماز جمعه در روز جمعه وجوب دارد. اگر مویزی نباشد، باید به خاطر این باشه که وجوب صلات در روز جمعه منحصر در نماز ظهره. خب اگه اینطور شد، شک در سقوط و عدم سقوط ناشی از این هست که ما تعلق به تکلیف واقعا خصوص نماز ظهر هست در روز جمعه، یا ما تعلق به تکلیف جامع بین صلات ظهر و نماز جمعه در مورد قیام اماره هست دیگه. در مورد قیام اماره اگر اجزایی واقعا در کار باشه، ایشش اینه. خب ما شک در این جهت که میکنیم، شک در این که شک در اجزا و عدم الاجزا برمیگرده به این که ما تعلق به تکلیف حدوثاً جامع هست یا خصوص واقع هست، خصوص نماز ظهره. این شک هم مجرای اصل براءت هست، مثل بقیه موارد دوران امر بین تعیین و تغییر. در اینجا اگر در این تقدیر دوم و سوم اگر کسی بگه احتمال اجزا نمیدیم که اصل عملی اجزا، ولی اگر احتمال اجزا داده بشه، چون احتمال اجزا هیچ منشأی نداره مگر حکومت واقعی، با اون توضیحی که در جلسات قبل داده شده که مثل مرحوم آقای بروجردی اون نکته حکومت واقعیشون در اینجا هم میآید دیگه، ولو قائل به طریقیت بشود، ولی نکته حکومت واقعی اینجا میآید. پس در این تقدیر هم شک برمیگرده به اینکه ما تعلق به تکلیف چه چیزی است، بلکه از این بالاتر در موارد توهم الامر و قطع خطایی که مرحوم آخوند فرموده بود، اعلام دیگه فرموده بودن به صورت قاعده عام اجزا در کار نیست. به صورت قاعده عام نمیشه گفت که اتیان به مکتوبه به معمورون به تخیلی توهمی مجزی هست، فرموده لاین بقی توهم الاجزا، ولی خود مرحوم آخوند استثناء کرده بودن دیگه، در دو استثناء از این قاعده استثناء کرده بودن. استثناء از اون قاعده چی بود؟ استثناء این بود که مگر در جایی که اون معتیان به ما قطع به کونهی معمورون به واجد تمام مصلحت معمولون به واقعی باشد، واجد تمام مصلحت معمولون به واقعی باشد، ولو واجد تمام مصلحت باشد فی هذا الحال. این یک صورت از استثناء. صورت دوم اینه که واجد بعضی از مصلحت باشد که بعضی دیگر با اتیان مخطوبه قابل استیفا نیست. خب با توجه به این دو استثنایی که مرحوم آخوند کرده، اگر ما احتمال بدهیم در این موارد قطع خطایی احتمال این را بدهیم که معتیان به واجد مشتمل بر تمام اون مصلحت باشه، احتمال اون را بدیم. اگه احتمال این رو بدیم که مأمورم به معتیان به مشتمل بر تمام مصلحت باشه در این حاضر حال، حال قطع به کونهی معمولون به نماز جمعه در زمانی که قطع به او وجوب او پیدا شده واجد تمام مصلحت است. اگر این احتمال داده بشود، اینجا مقتضای اصل عملی باز میشه عدم وجوب الاعاده. چرا؟ چون اگر در این حاضر حال، یعنی در حال القطع نماز جمعه تمام مصلحت نماز ظهر را که واجب واقعی هست تمام مصلحت را داشته باشه، تکلیف به حسب مقام ثبوت معنا نداره که تعلق بگیره به خصوص نماز ظهر، بلکه تکلیف ثابت در بین باید تکلیف تغییری بین نماز ظهر و نماز جمعه حال القطع به او بشود، تکلیف تغییری در این فرض باشه. خب اگه اینطور شد، اگر وافی باشه تکلیف در بین تکلیف تغییری هست، در فرض وفای به تمام مصلحت هم که مجزی هست. تکلیف در تقدیر وفاء نماز جمعه به تمام مصلحت نماز ظهر تکلیف تقدیری است، ولی اگه وافی نباشه به تمام، وافی به تمام نباشه، ولو وافی به بعضی باشد که بعضی دیگه قابل استیفا نیست، اونجا ندیگه، اونجا تکلیف تقدیری نیست. اگر وافی به تمام نباشد، ولو وافی به 80% باشه، تکلیف تقدیری در بین نیست. خب در اینجا ما اگر احتمال این را بدهیم که وافی به تمام مصلحت او باشد، تکلیف در ناحیه حدوث برمیگرده به دوران الامر بین تعیین و تغییر. چون بین تعیین و تغییر برمیگرده، حکم در این مورد هم براءت هست، تغییر هست، تمسکاً به اصل براءت. در این مورد هم، حتی در این مورد قطع توهمی هم، اگر احتمال اون صورت اول داده بشه، حکم در مقتضای اصل عمل اینه. البته هم در این مورد هم در موارد تقدیرهای چارگانه قبلی، اینکه اصل عملی مقتضای اصل عملی بیان شد، در صورتی هست که در مرحله دلیل اجتهادی تعیین نکنه. ولی همونطور که در ذیل کلام مرحوم آخوند نقل شده که مرحوم آقای تبریزی در اون فرض شک در سببیت و طریقیت که مرحوم آخوند مطرح کرده، مرحوم آقای حکیم این اعلام قائل به این شدن که اینجا اون دلیل امر واقعی اگه اطلاق داشته باشه، با اطلاق خودش تعیینی بودن رو اثبات میکنه، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی اگر اطلاق در بین نباشه، نوبت دلیل امر واقعی اجماع و تسالم باشه، اطلاق لفظی نداشته باشه، نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی در همه این تقادیر و در همه این تقادیر چهارگانه، حتی در اون تقدیر اخیری که قطع توهمی باشه، البته در صورتی که ما احتمال صورت اول داده بشه، احتمال اشتمال بر تمام المصلحت داده بشه، مقتضای اصل عملی در همه این تقادیر عدم وجوب الاعاده، اجزا و عدم وجوب اعاده شد. پس نتیجه بس تا اینجا این شد که در این تقادیر متعددی که فرض می شود برای حکم ظاهری، اگر این تقادیر در این تقادیر مفروض این باشد که اماره علی نحو طریقیت حجیت دارد، ولو در بدو عام و بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند در این مورد حکم وجوب الاعاده است، ولی به نظر صحیح حکم عدم وجوب اعاده میشه. خب اینجا نتیجه بحث در این تقادیر بنابر قول به طریقیت این میشه. مونده 4 تقدیر دیگر که قول به سببیت باشه. الان فعلا قرار شد که وجوب الاعاده رو فعلا بحث میکنیم، نوبت به قضا بعد میرسه. اول این تقادیر را از جهت اجزای به لحاظ وجوب الاعاده داریم حساب میکنیم، بحث قضا مال قسمت بعده. پس از جهت وجوب الاعاده یا اجزا و عدم وجوب الاعاده، مقتضای اصل عملی در این همه این تقادیر این شد که شک بر می گرده به نظر مرحوم آخوند مورد قاعده اشتغاله، مورد استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف هست، به مسقط تکلیف، ولی به نظر صحیح مجرای قاعده براءت مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه. اما اون 4 تقدیری که علی القول به سببیه تصویر می شود که قیام، اماره و اصل عملی، اماره قائم شده است بر تحقق جزء شرط، یا اصل عملی قائم شده است بر تحقق جزء شرط، ولی ما مسلک سببیت را قائل هستیم. در این قسمت به مناسبت مرحوم آخون در اینجا به صراحت فرمودن که در اینجا بنابر مسلک سببیت که ما حساب بکنیم، در جایی که فقط روی این قول بخواهیم حساب کنیم، نه اینکه تردید بین سببیت و طریقیت داشته باشیم، بنابر این که بنابر مبنای سببیت ما اماره یا اصل قائم بر تحقق جزء و شرط را بخواهیم در نظر بگیریم، اینجا مقتضای اصل عملی، عدم وجوب اعاده است. خود مرحوم آخوند فرمود اینجا مقتضای اصل عملی عدم وجوب اعاده است. چرا فرموده؟ به خاطر اینکه در اینجا بنابر سببیت که ما حساب بکنیم، معنای سببیت اینه که حدوث قیام اماره موجب حدوث تکلیف می شود و ما هو متعلق تکلیف واقعا همین معدای اماره هست. ما هو متعلق تکلیف واقعا معدای اماره است. غیر از این در ظرف قیام اماره واقع متعلق تکلیف نیست. معنای سببیت اینه. و وقتی معنای سببیت این شد، در دو ساعت اماره وجود داشت، مکلف نماز را با لباس و همین لباس نجس محکوم به طهارت، به قاعده طهارت یا به اماره، به بینه نمازش را خونده. خب در اینجا نگاه بکنیم به حال مکلف، میبینیم که اون تکلیفی در اینجا نسبت به اون تکلیفی که یقین به توجه به خودش دارد، اون تکلیف را یقیناً امتثال کرده. قد اتا به ما هو متعلقش، چون در اول وقت قول به سببیت میگوید که تکلیف او همین خوندن نماز در این متعلق تکلیف دیگه. ما علم به تعلق تکلیف بهی احرز امتثال او را و سقوط او را، قد اتا به متعلقش. احتمال میده که بعد کشف خلاف، احتمال میدهد که اینجا تکلیف به واقع الان، چون هنوز وقت باقیه، تکلیف واقعی الان فعلیت پیدا کرده باشه. مرحوم آخوند در اینجا فرمود اینجا جای استصحاب عدم فعلیت تکلیف به واقع هست. اینجا با استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقع، اگه احتمال وجوب الاعاده هم داده بشه، از باب این هست که اینجا تکلیف جدیدی فعلیت پیدا کرده، نه اون تکلیف قبلی باقی علی حالش هست. روی این حساب فرموده این که ما در اینجا براءت جاری می کنیم، در اینجا استصحاب جاری می کنیم، با اون تقدیری که شک در سببیت و طریقیت داریم فرق داره. اونجا اون تکلیفی که در اول وقت متوجه او شده، احتمال بقای اون تکلیف را هم میدهیم، اونجا اینطوره. ولی در خصوص فرض سببیت بخواییم حساب بکنیم، چون برابر سببیت ما کان متعلق تکلیف واقعا در ظرف قیام اماره همین معدای اماره هست و تکلیف واقعی وجود ندارد یا فعلیت ندارد، این تکلیف امتثال شده یقینا. ما علم به تعلق تکلیف بهین که یقینا امتثال شده. اونی را که احتمال به وجود او را میدهد، تازه میخواهد حادث بشه، قبلا که حادث نبود. روی این حساب اینجا مقتضای اصل براءت هست و عدم وجوب الاعاده. فرموده در این در خصوص همین فرد فرموده فقضیت الاصل کما اشرنا الیه، عدم وجوب الاعاده للاتیان به مشتغلت به ذمه یقینا و اصالت عدم فعلیت تکلیف الواقعی، و هم در مورد رفع اضطرار هم در مورد کشف خلاف علی سببیه که مورد بحثه. خب بس در این دو تقدیر خود مرحوم آخون فرمود که مقتضای اصل عملی اجزا و عدم وجوب اعاده است، ولی تمسک کردن به دلیل استصحاب. ولی علاوه بر استصحاب، اینجا جای تمسک به براءت هم هست دیگه. بنابر سببیت اینجا تکلیف الان بخواد حادث بشه، استصحاب را اگه کسی جایی هم ندونه، اینجا بعد کشف خلاف احتمال حدوث تکلیف به واقع را میدهد. اون تکلیفی که قبلا بود که امتثال شده، تکلیف به واقع احتمال حدوثش را میدهد. براءت در اینجا بله، براءت حکم به مقتضای براءت حکم شود به عدم وجوب اعاده، با تمسک به براءت حکم میشه. تقریب دیگه برای عدم وجوب اعاده اینه که در اینجا با توجه به مسلک سببیت قیام، اینجا این تقریب دیگه برای عدم وجوب اعاده اینه که با توجه به مسلک سببیت قیام اماره مگه موجب حدوث مصلحت نشد در معدای اماره؟ حدوث مصلحت در معدای اماره شد و معدای اصل شد. معنای قیام اماره الان نحو سببیه اینه که این معدای اماره مثل همون واجب واقعی هست دیگه. معنای حدوث قیام اماره اینه، قیام اماره علی نحو سببیت یا قیام اصل عملی علی نحو سببیت، این معدای خودش را نازل منزله او قرار میده. نازل منزله او که قرار داد واجب واقعی او باشه، خب هر مصلحتی که در او بود در اینم هست دیگه. وقتی تمام مصلحت در معدای اماره بود به خاطر قیام اماره، دیگه شکی باقی نمیمونه در اجزا و عدم اجزا. اگر شکی در این جهت وجود داشته باشه باید به این برگرده. اگر پس اولا شکی وجود نداره، چون خود اماره گفته این مثل واقع هست دیگه، استصحاب گفت این مثل واقع هست، یعنی مشتمل بر تمام مصلحت. اگر شکی اینجا وجود داشته باشه باید اینجوری توجیه بشه که اماره و استصحاب میگوید که این بله مصلحت دارد، ولی مصلحت داشتن این معلوم نیست که به اندازه اون مصلحت واقع باشه. ممکنه به اون اندازه باشه، ممکنه به اندازه مصلحت واقع باشد، ممکنه کمتر از او باشد، که قابل استیفا هم هست دیگه. اصل وجود المصلحه را اقتضا میکنه، ولی اینکه به همون اندازه واقع مصلحت دارد یا نه، اگه این را اقتضا نکنه، شک درش پیدا بشه، خب اگه شک اینجوری پیدا بشه، این شک هم از قبیل دوران الامر بین تعیین و تغییر هست. چون احتمال این که تمام مصلحت او را داشته باشه، احتمال این رو که میدیم دیگه، احتمال این که 50% داشته باشه 50% دیگه هم قابل تحصیل باشه، احتمال این رو میدیم. اگر اینجوری باشه، اگر احتمال اشتمال بر تمام مصلحت داده بشه، همین احتمال باعث میشه که تکلیف دائره در بین مردد بین تعیینی و تخییری بشه. چون احتمال اشتمال بر تمام مصلحت باعث میشه که تکلیف به جامع بین اون واقع و بین این فرد در زمان قیام اماره تعلق بگیره. خب دوران الامر بین تعیین و تخییر مجرای براءت میشه دیگه. پس اینم وجه دیگه‌ای که برای عدم وجوب الاعاده میشه ذکر کرد، اینه که اینجا مجرای براءت هست ولی از باب دوران الامر بین تعیین و تغییر، غیر از اون تقریب قبلی که کاری به تعیین تغییر نداشت. میگفت تا حالا تکلیف نبود، الان شک میکنیم که تکلیف پیدا شده یا پیدا نشده. این حکم تقدیر در حقیقت پنجم و ششم میشه، یعنی قیام اماره و عقد در متعلق تکلیف و مسلک هم مسلک سببیت باشه. مونده تقدیر هفتم و هشتم که اماره یا عقد بر اثبات اصل تکلیف قائم شده، که در اینجا در کلام مرحوم آخوند فرموده بودن اینجا از مواردی است که اجزا وجهی نداره. اینجا اجزا وجهی نداره با این توضیح که قیام اماره یا عصر بر مثل وجوب صلات الجمعه ولو بنابر قول به سببیت، نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که مصلحت داره نماز جمعه، ولی مصلحت داشتن نماز جمعه که منافات نداره با بقای وجوب با بقای صلات الظهر علی ما هی علیه من المصلحه. چون با اون منافات نداره وقتی کشف خلاف شده، معنای کشف خلاف اینه که نماز ظهر مصلحت واقعی دارد، مصلحت ملزمه داره، و مکلفم الان میتونه این را استیفا بکنه، باید استیفا بکنه. در وقت کشف خلاف شد باید اعاده بکنه، خارج از وقتم کشف خلاف شد باید قضا بکنه. فرمایش مرحوم آخوند در اینجا این بود که اجزا مجالی نداره، ولی بر اساس مطالب قبلی اشکال شده به مرحوم آخوند که نه، اینجا باید نگاه بکنیم به اینکه لسان اماره چیه، لسان اصل چیه. اگه لسان اماره و اصل تعیین ماه و الواجب الواقعی در این معدا باشه، یعنی نماز واجب در روز جمعه تعین داره در این، اگه این باشه، این معناش اینه، این مقتضی اینه که این تمام مصلحت همون نماز ظهر، نماز ظهر را داره. اگر لسان اماره این باشه، اگر لسان اماره میتواند به این کیفیت وارد بشه، چون اماره به این کیفیت میتواند وارد بشود، در این تقدیر اجزا ثابته. احتمال این که اماره و اصل در بین از این قبیل باشد که معدای او تمام مصلحت واقعی را داشته باشه، احتمال این که به میان بیاید، امر برمیگرده به دوران هم بین تعیین و تغییر، مقتضای اصل عملی هم میشه تغییر. روی این حساب در این تقدیر ششم، در این تقدیر هفتم و هشتم هم مقتضای اصل عملی به لحاظ وجوب الاعاده میشه عدم وجوب اعاده. ولو مرحوم آخوند در این تقدیر فرمود اصلا لا مجال اجزا، ولی نه، با توجه به مطالب قبلی اینجا هم مقتضای اصل عملی عدم وجوب الاعاده است. هازا کلو در قسمت اول که وجوب الاعاده یا عدم وجوب اعاده، اون قسمت دوم میمونه دیگه. اشهد ان لا اله الا الله و علی محمد و آل محمد. خیلی